وصلى الله على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد مرحوم شیخ
بسم الله الرحمن الرحیم قطب نوا رو یک رو جلو ببرید، یک رو دب نشده.
یه بحثی هست که در کتاب قدما مطرح شده مثل معالم، که آیا اتفاق بسیدی، یعنی اگر علم وزان دارن تکرار میکنم ها، یعنی اگر علما در یه مسئله اختلاف کردن و دو قول پیدا کردن، آیا بعد از این اختلاف میتونن هر دو دسته یکی از این دو قول رو بگیرن و اجماع کنن بر یک قول؟ شیخ طوسی فرموده چون ما قائل به تغییر شدیم نمیتونیم بگیم اتفاق جایزه. چرا؟ چون اگر بگیم اتفاق پیدا بکنن اینجا حکم واقعی میشه تعیین و ما قائل به تغییر شدیم، نمیتونیم دست از تغییر برداریم. خب ما دست از چه تغییری نمیتونیم برداریم؟ ظاهری یا واقعی؟ واقعی. یه قرینه دوم. قرینه سوم، قرینه سوم، شیخ طوسی قائل به قاعده لطفه. این آقا درس خارجه، جای اشکال نیست اینجا، اشکال اینجا بعد از درس. بله، ما 36 ساعت روی مورد اول کار کردیم، گفت اینا رو بگیم حیفه. قرینه سوم 36 ساعت قدر متیقن. خب قرینه سوم، رفقا شیخ طوسی در بحث ما میرسیم قائل به قاعده لطفه. لطف یعنی چی؟ لطف یعنی این، یعنی اگر علما در یه مسئله دو قول پیدا کردند، قانون لطف اقتضا میکنه که حکم امام تغییر باشه، یعنی یا این یا اون. چون اگر حکم واقعی تغییر نباشه، بر امام لازمه که بیان بکنه کنه حکم کدومه. حالا اگر امام بیان نکرد، معلوم میشه که حکم چیه؟ حکم تغییره. خب از این عبارت شیخ طوسی در میاد که حکم واقعی تغییره. چرا؟ چون شیخ طوسی قائل به قاعده لطفه. اگر علما در یه مسئله اختلاف کردن و امام علیه السلام کاملا مشخص نکرد اون قولی که حکم واقعیه، معلوم میشه حکم واقعی تغییره. چون اگر حکم واقعی تأخیر نباشه، بر امام لازمه که مشخص کنه کدوم یکی از این دوتا قول موافق با حقه. این سه تا قرینه. یکی شیخ انصاری میگه ظاهر کلام شیخ طوسی از تأخیر واقعی از سه جا استفاده کرده. یکی از کجا؟ در زمان قدما اصلا چیزی به نام تأخیر واقعی در کار نبوده، فقط ظاهری در کار نبوده، فقط واقعی. دوم چی؟ از این که شیخ طوسی معتقده که اتفاق بعد از اختلاف جایز نیست، چون اتفاق منجر به تعیین میشه و تعیین جایز نیست. خب چه تعیینی جایز نیست؟ تعیینی که در مقابل تأخیر واقعی باشه نه ظاهری. قرینه سوم چی شد؟ قاعده لطف. شیخ طوسی معتقده به قاعده لطفه. قاعده لطف رو مقام میدونید یعنی چی؟ یعنی اگر علما در یه مسئله اختلاف کردن و دو قول پیدا کردن، بر امام لازمه که کاملا مشخص بکنه که حکم واقعی کدومه. اگه مشخص نکرد، معلومش که حکم چیه؟ حکم واقعی تأخیره. و فرض اینه که در امام در اینجا مشخص نکرده. مورد اول تمام شد، این تکرار بود، پس این وعده‌ای که دادم وفا کردم. ولو نمیخوام جواب سوال بدم ولی مجبورم. مورد در گرفتم دیگه، تمام شد. صدا نمیاد. ببینید عزیز من، این بحث اجماع مرکبه. اجماع مرکب با اجماع بسیط فرقی نداره. اگر علما اجماع کردن بر دو قول، معناش اینه که اجماع دارن بر نفی قول ثالث، نه خیر، بر نفی حکم ثالث. ما تا در اینجاشون دو تا قوله باید اینجا حتما حکم واقعی یا اینه یا اونه. چون اگر یا این یا اون نباشه، تأخیر نباشه، بر امام لازمه که تأخیر مشخص بکنه. اگه تأخیر مشخص نکرد، معلومه یا اینه یا اونه. قاعده لطف اینو میگه. دو تا قرینه شما در کتابا میبینید ولی قائل لطف نمیبینید، لذا باید با فکر خودتون برید سراغ هم دیگه. مورد اول تمام، مورد دوم شروع میکنه اول درس امروز. مورد دوم، خب پس اینو بزنیم کنار دیگه، هم دستمون خسته میشه. خب باید یه فکر روش انشالله. حالا مورد دوم، اول درس امروز رفقا حواسشون جمع باشه. مورد دوم نظریه منسوب. این کلمه منسوب حتما اضافه کنید، کسی نگفته ولی من میگم، نظریه منسوب به علامه مجلسی و میرزای قمی. اول درس امروز نظریه منسوب به علامه مجلسی و میرزای قمی. این دو محقق میفرمایند که ارتکاب مشتبهین در شبهه محصوره جایزه. خیلی راحت. این دو محقق میفرمایند که ارتکاب مشتبهین در شبهه محصوره جایزه. حالا مثال میزنم حذف میشه. ارتکاب مشتبهین دو صورت داره. صورت یک مرتبه ارتکاب مشتبهین دفعتن و یک باره هست، این صورت اول. حالا هضم میشه. یک مرتبه ارتکاب مشتبهین دفعتن و یک باره هست. مثال عرض کنم، مثال ببینید رفقا، دو تا گوسفند الان جلوی منه، من اجمالا میدونم که یکیش میته هست یکیش مزکا هست، ولی تفصیلا نمیدونم که کدوم میته هست کدوم مزکا هست. در یک معامله، در یک خرید و فروش، میام این دوتا گوسفند را ثمن قرار میدم برای جاریه، یعنی این دوتا گوسفند رو میدم به یه آقایی، یه جاری را ازش میخرم. در اینجا تفصیلا علم پیدا میکنم که تمام جاریه به من منتقل نشده، و تفصیلا علم پیدا میکنم که مباشرت با این جاریه حرامه. چرا؟ این علم تفصیلی از کجا پیدا شد؟ از اینکه اجمالا میدونن قسمتی از ثمن جاریه میته بوده. اجمالا میدونن، چون تعینا نمیدونن کدومه، اجمالا میدونن که قسمتی از ثمن جاریه میته بوده و میته مالیت نداره. پس معلوم میشه که این دو محقق، بفرمایید، علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو حجت نمیدونن. از دوباره برگردم، نگاه خیلی وحشتناک. نظریه منسوب به علامه مجلسی و میرزای قمی، این دو محقق میفرمان که ارتکاب مشتبهین در شبهه محصوره جایزه. ارتکاب مشتبهین دو صورت داره. یک مرتبه ارتکاب مشتبهین دفعتن و یک باره هست. مثل کجا؟ دفعتن و یک باره. مثل این که من در یک معامله این دو گوسفند داره سمن برای جاریه قرار بدن، یک معامله. اینجا میگن ارتکاب دفعتن و یک باره. الان منی که اومدم این دو گوسفند را ثمن جاریه قرار دادم، تفصیلا ال پیدا میکنه که تمام جاریه به من منتقل نشده، و تفصیلا ال پیدا میکنن که مباشرت با این جاریه حرامه. این علم تفصیلی از کجا پیدا شده؟ از اینکه اجمالا میدونم قسمتی از ثمن جاریه میته بوده و میته مالیت نداره. این موردیه. صورت دو، یک مرتبه ارتکاب مشتبهین تدریجن هست. یک مرتبه ارتکاب مشتبهین تدریجن هست. تدریجن یعنی چی؟ تدریجن یعنی که من دو تا معامله انجام میدم. در معامله اول این گوسفند داره میدم نصف جاریه رو میخرم، در معامله دوم گوسفند دیگه رو میدم نصف دیگه جاریه رو میخرم. ببینن اکاب تدریجی. آخه در ارتکاب دفعه ای من یه معامله رو انجام میدادم. صورت دوم اینه که یک مرتبه ارتکاب مشتبهین تدریجنه. مثل کجا؟ مثل این که من دو تا معامله انجام میدم، گوسفند الف رو میدم نصف جاریه رو میخرم، او گوسفند دیگر رو میدم نصف دیگر رو میخرم. در اینجا هم علم تفصیلی پیدا میکنم که تمام جاریه به من منتقل نشده، و علم تفصیلی پیدا میکنم که مباشرت با این جاریه حرامه. این علم تفصیلی از کجا پیدا شده؟ از این که من اجمالا میدونم قسمتی از قیمت این جاریه میته است و میته مالیت نداره. نتیجه بگیرید رفقا، پیش نرید. پس معلوم میشه که این دو محقق علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو حجت نمیدونن. اگه حجت میدونستن این فتوا رو نمیدادن. رفقا اسکلت را گرفتن خیلی راحت. پس اسکلت چی شد رفقا؟ علامه مجلسی و میرزای قمی میفرمایند که ارتکاب مشتبهین در شبهه محصوره. آخای دوتا گوستان شبهه محصوره است. ارتکاب مشتبهین در شبهه محصوره جایزه. خب ارتکاب دو صورت داره، یا دفعتن یا تدریجا. از ارتکاب ما علم تفصیلی برامون پیدا شد، مخالفت کردیم با علم تفصیلی، پس معلومه که این علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو حجت نمیدونه. حالا چرا گفتم منسوب؟ هیچ کس نگفته منسوب، من میگم منسوب. چرا؟ بابا میرزای قمی خارج از عبارت ها دیگه، من رفتم خارج، مطلب رفقا فهمیدن رفتم خارج. رفقا میرزای قمی و علامه مجلسی میفرماید که به حسب دلیل ارتکاب مشتبهین جایزه. یعنی چی؟ آخر روایت داره که کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه. یعنی هر چیزی برای تو حلاله مگر اینکه تعیناً بدونی حرامه. الان من انگوش میزنم رو این گوسفند شماره الف، این بر من حلاله مگر اینکه تعیناً و تفصیلاً بدونم حرامه، و چون نمیدونم پس حلاله. انگوش میزنم روی گوسفند شماره ب، این بر من حلاله مگر اینکه تفصیلاً بدونم حرام، من که تفصیلاً نمیدونم پس حلاله. علامه مجلسی به میرزای قمی میگه به حسب دلیل ارتکاب جایزه، نمیگه ارتکاب جایزه. لذا در هیچ جای فقه این دو نفر فتوا ندادن که ارتکاب جایزه، میگن به حسب دلیل جایزه ولی فتوا ندادن. شما یه مورد در فقه برای من بیاره که علامه مجلس فتوا داده باشه یا میرزای قمی. این ارتکاب دفعی من نمیدونه حل شد یا شد. مثل این که دو تا انا جلوی شماست، دو تا زر جلوی شماست، اقبالا یکیش خمره یکیش آبل، نمیدونه کدومه، هر دو رو مخلوط بکنی بخوری، این میگن ارتکاب دفعی. ارتکاب تدریجی مثل اینه که دو تا انا جلوی شماست، اجمالا میدونید یکیش خمره یکیش آبل، ساعت یک یکیش میخوری، ساعت دو یکی دیگهش میخوری، این میشه تدریجی. بس ببینید رفقا مورد دوم این شد. از کلام این دو تا محقق برمیاد که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی حجت نیست، و الا اگر حجت می بود اینجور فتوایی نمیدادن. حالا به تو عبارت بله نه خیر، الان دو تا گوسفند یکیش مذکر است یکیش میته. چی میشه؟ فرق نداره، هیچ فرق نداره، به خاطر که ایشون دو قصد کرده. و منها، منها رو بزنید به موارد، آنچه که عرض کردیم در براءت جلد دوم صفحه 200 میاد، براءت جلد دوم صفحه 200. و منها و از اون موارد است حکم و بعضن، حکم کردن بعضی از علما. تو حاشیه نوشته علامه مجلسی، تو حاشیه نوشته میرزای قمی. خب درسته، باید می‌نوشت علامه مجلسی و میرزای قمی به حسب دلیل، یعنی گفتن مقتضای دلیل اینه، نگفتن فتوای ما اینه. لذا در فقه ما ندیدیم این دو محقق فتوا بدن. حکم و بعضن، حکم کردن بعضی از علما. حکم کردن به کی؟ به جواز ارتکاب کل المشتبهینه فشبهت المحصورته. جایز می باشد ارتکاب، ارتکاب اینه تصرف، جایز می باشد مرتکب شدن هر دو مشتبه، دو تا مشتبه مثل دو تا گوسفند. جایز می باشد ارتکاب مرتکب شدن هر دو تا مشتبه در شبهه محصوره دفعتن، یک باره. براتون گفتن یک باره هر دو تا گوسفند رو در یک معامله سمن برای جاریه قرار بده، او در شبهه محصور دفعتن یا تدریجن. فإن این ارتکاب قد، این قد خیلی مهمه، از اون قدایی که مطلب توشه. فإن این ارتکاب قد یؤدی الی العلم التفصیلی بالحرمت او النجاست. گاهی، حالا میگم چرا قد مهمه. فإن این ارتکاب گاهی منجر می شود، منجر به چی میشه؟ منجر می شود به علم تفصیلی به حرمت. شیخ برای این حرمت مثال زده، او نجاست یا نجاست، شیخ برای این مثال نزده. مثال بزنی، دو تا گوسفنده و جاریه، کما لوش ترا بالمشتبهین بالمیتت جاریتن، همونطوری که اگر بخرد مکلف به واسطه مشتبهین بالمیته، یعنی دو تا گوسفندی که مشتبه شده به میته، یعنی اجمالا میدونه که یکیش مزکا است یکیش میته است، اما تفصیلا نمیدونه کدوم مزکا است کدوم میته. اگر بخرد مکلف به سبب مشتبهین بالمیته، حالا رفقا یا دفعتا بخره یا تدریجا فرقی نداره، اگر بخرد مکلف بالمشتبهین بالمیته جاریتن، یک جاریه رو میخره. فإن علم تفصیلی اوله، چون مرحوم شیخ دو تا علم تفصیلی درست میکنه. فإنا نعلم تفصیلا، ما علم پیدا میکنیم تفصیلا، علم پیدا میکنیم به چی؟ بطلان البیع فی تمام الجاریه، باطل شدن بیع در تمام جاریه. بعضی از محشین اشکال گرفتن، گفتن بابا جون اگر معامله دفعتن بود شما بگو که بیع در تمام جاریه باطله، ولی اگر تدریجا بود حق نداری بگی بیع در تمام جاریه باطله، باید بگی در نصف باطله. ما به این محشین که این اشکال گرفتن بگیم که ارجع الی المختصر، مراجعه کن به مختصر. مرحوم شیخ میگه ما علم داریم که بی باطل در تمام جاریه، یعنی در مجموع، در مجموع باطل، اهم از اینکه هر دو نصفش یا یک نصفش. اگه یکم دقت میشه رو کلمه تمام این اشکال رو نمیگرفتن. انشالله عرضم رسیدید. مرحوم شیخ میگه در مجموع جاریه بی باطله. خب درسته در مجموع بی باطله، چه دفعتن؟ خب درسته در مجموع بی باطله. چرا؟ چون اگه دفعتن شد هر دوتا نصف باطله. اگر تدریجن شد درسته در مجموع بی باطله. چرا؟ چون توی یه نصفش باطل نیست، توی یه نصفش باطله. انشالله میرسید. این تمام یعنی مجموع، برزم رسیدید انشالله. لذا این اشکال محشین وارد نیست. بطلان البیع فی تمام الجار. چرا ما علم تفصیلی داریم که بی در تمام جاری باطله؟ من میتونم همینجور ترجمه کنم پیش برم، یه حرف هم نزنم، میدونم ممکن حرفی من متوجه نشید، ولی نمیتونم ازش بگذرم. ما علم تفصیلی داریم که بی در مجموع جاری باطله. حالا این علم تفصیلی از کجا پیدا شده؟ از علم اجمالی، از اینکه اجمالا میدونیم قسمتی از ثمن جاری میت است و میت مالیت نداره. لکونه، این لکونه داره بیان علم اجمالی میکنه. لکونه بعض سمنه ها میتتن، به خاطر اینکه بعض سمن جاری میته هست. فنعلم و تفصیلا رفقایی، فنعلم و علم تفصیلی دومه. ما یه علم تفصیلی دیگه هم پیدا میکنیم. چی؟ فنعلم و تفصیلا به حرمت وطعه ها، علم پیدا میکنیم تفصیلا به حرام بودن مباشرت اون جاریه. چرا؟ چون کسی میتونه مباشرت کنه با جاریه که تمام جاریه ملکش باشه، و این آقا یقین داره که تمام جاریه ملکش نیست. این دو تا علم تفصیلی. خب علامه مدرسه و میرزای قومی مرحوم شیخ میفرماید، خب معلومش که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو حجت نمیدونه. مع ان القائل به جواز الارتکاب لم یظهر من کلامه اخراج هذه الصوره. میگیم شاید علامه مجلسی اون ارتکابی که منجر به مخالفت با علم تفصیلی میشه رو خارج کرده. میگه خارج نکرده، گفته ارتکاب مشتبهین جایز مطلقا. خب این مطلقایی که ایشون فرموده هم شامل اونجایی میشه که منجر بشه به مخالفت با علم تفصیلی، هم شامل اونجایی میشه منجر نشه. مع ان القائل به جواز الارتکاب، با اینکه کسی که قائل به جواز ارتکاب هست، یعنی علامه مجلسی به میرزای قمی، با اینکه کسی که قائل به جواز ارتکاب هست، ظاهر نمی شود از کلام اون قائل خارج شدن این صورت. رفقا ولی حاضر صورت بنویسن، یعنی صورت منجر شدن ارتکاب به مخالفت با علم تفصیلی. خارج شدن این صورت کدوم صورت؟ صورت منجر شدن ارتکاب به مخالفت با علم تفصیلی. استثناء نزدن، معلومه که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو حجت نه. خب این کلام مرحوم شیخ، اما حالا کلام ما. ببینید رفقا، این اشکالی که شیخ گرفته درست هست یا درست نیست؟ درست نیست. چرا؟ ببینید فرضاً اگر علامه مجلسی میگه ارتکاب مشتبه جایزه، اومدیم مشتبهین رو مرتکب شد، علمت من از شما سوال میکنم، علم تفصیلی به حرمت پیدا میکنه یا علم تفصیلی پیدا نمیکنه؟ نمیکنه. کسی که میگه ارتکاب مشتبهین جایزه، خب میگه شما برو با این مشتبه جاری هم بخر مباشرت هم بکن، حرام نیست. بله، کسی که میگه حرمت، ببینید یه تکش از کلام مجلسی میگه، یه تکش خودش میگه مرحوم شیخ. حرمت و علامه مجلسی معتقد نیست که حرامه، خب میگه ارتکاب مشتبه جایزه. جایز که شد خواهی دوتا رو بده یه جاری بخر مباشرت باش بکن، حرام نیست. لذا محل تعمل کلام ایشون. بریم سراغ قد. میگه قد یعدی الال علم تفصیلی بالحرمته او نجاسته. قد یعنی گاهی. خب اینجا یه سوال مطرح میشه، مگه گاهی هم هست که منجر نشه؟ بله؟ آخه موقعی که میگن گاهی یعنی گاهی هم هست که منجر نمیشه، مگه گاهی هست که منجر نشه؟ اینو چجوره بزنم روش فکر کنید رفقا؟ باشه، شبهه شبهه، اصلا بحث ما در شبهه محصور است. تا آخر کتاب قد به تماش. مگه جایی هم هست که منجر نمیشه که شیخ میگه گاهی منجر میشه؟ خب بله میفهمم. قد پنج تا معنا داره، حالا شما نمیگید من خودم اضافه میکنم. قد پنج تا معنا داره، ولی موقعی که داخل در فعل مضارع میشه ظهور داره در این که برای تقلیله. ظهورم حجت. یه قد رو چجور بزنم روش فکر کنید ببینن چه اندازه متفکر شدید. و منها خیلی مهمه رو این قد، آدرس نداره اینها، آدرس فکر ما. و منها این مورد دوم رو فقط گیج نشید. پس مورد دوم معلوم میشه که مرحوم علامه مجلسی و میرزای قمی علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو حجت نمیدونه. مورد سوم روز چهارشنبه براتون گفتم. مورد سوم چیه؟ بریم سراغ واجد یلمنی فی ثوب المشترک. واجد یلمنی فی ثوب المشترک. آقا بعضی از فقها فتوا دادن که یکیش میتونه به دیگری اقتدا بکنه، درسته؟ یکیش میتونه به دیگری اقتدا بکنه. خب این آقای مأمون توضیح دادم دیگه، دو نفر هستن یه لباس دارن که این لباس مشترک بین هر دو است، یعنی گاهی این آقا از لباس استفاده میکنه گاهی اون آقا. حالا در این لباس آثار جنابت پیدا شد. حالا که آثار جنابت پیدا شد ما اجمالا میدونیم یا این آقا جنابت داره یا اون آقا. بله. حالا بعضی از فقها فتوا دادن که این دو نفر میتونه یکیش به دیگری اقتدا بکنه. حالا بریم سراغ مأمون. این آقای مأمون تفصیلا میدونه که نمازش باطله. چرا؟ به خاطر که اجمالا میدونه یا خودش جنابت داره یا امامش. و اگر خودش جنابت داره نمازش باطله، اگر خودش جنابت نداره امام جنابت داره بازم نمازش باطله. پس ببینید آقا، بعضی از فقها فرمودن که احد واجد یلمنی فی ثوب المشترک، یکیش میتونه به دیگری اقتدا بکنه. خب این مأمون تفصیلا میدونه که نمازش باطله. این علم تفصیلی از کجا پیدا شده؟ از اینکه اجمالا میدونه یا خودش جنابت داره یا امامش. خب این که علامه حلی این فتوا را داده که واجد یلمنی فی ثوب المشترک میتونه یکیش به دیگری اقتدا بکنه، معلوم میشه که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو حجت نمیدونه. اگه حجت میدونست این فتوا را نمیداد. این مورد دوم. یه تو عبارت. بله عرض کن روز چهارشنبه، عرض کن در این مسئله چند نظریه است؟ دو نظریه. اینکه نماز مأمون تفصیلا باطله، بنابر این که ما بگیم که آقای مأمون باید بداند که امام واجد شرائط هست. و منها رو بزنید به موارد، و از اون موارد است حکم و بعضن، حکم کردن بعضی از فقها مثل علامه حلی. حکم کردن به چی؟ به صحت اتمام عهد واجد یلمنی فی ثوب المشترک بینهما بالآخر. صحیح است اقتدا کردن یکی از دویابنده منی. میبینن کجا؟ در لباسی که مشترک است بین این دویابنده. ضمیر بینهما را بزنید به واجده، این بینهما متعلق است به مشترک. در لباسی که مشترک است بین این دو نفر اقتدا کند بالآخر. رفقا این بالآخر متعلق است به اعتمام، اقتدا بکند یکی به دیگری. مع ان المأمومه یعلم تفصیلا، این بالا یعلم تفصیلا باید رفقا بنویسن علا قولنا. روز چهارشنبه توضیح دادم با اینکه مأموم علم دارد تفصیلا به بطلان صلاته، به باطل بودن نمازش. چرا؟ به خاطر علم اجمالی. این من بیان علم اجمالی میکنه. علم تفصیلی داره به باطل بودن نمازش از جهت حدث خودش یا حدث امامش. اینا دیگه فقه، لذا منم مثل فقه دارم درس میگم. و منها ببینید آقا، یه منزل دو نفر درباره این منزله اختلاف دارن، هر دو ادعای این منزله رو میکنن. آقای زید میگه این منزل مال منه، بکر میگه این منزل مال منه. ما هم میدونیم یکیش راست میگه یکیش دروغ میگه. خوب تو ذهنتون باشه یه منزله، دو نفر درباره این منزل اختلاف میکنن، هر دو ادعای این منزله رو دارن. زید میگه این منزل مال منه، بکر میگه این منزل مال منه. ما هم میدونیم یکیش راست میگه یکیش دروغ میگه. اینجا فقها فتوا دادن که حاکم شهر میاد این منزل رو نصف میکنه، نصف میده به این، نصف میده به اون. الان ببینید نصف منزل گیر زید میاد، نصف منزل گیر بکر. من شخص ثالث برام جایزه که هر دو تا نصف رو از اینا بخرم. خب حالا بعد از اینکه هر دو تا نصف رو از اینا خریدن، یقین دارم که تمام منزل به من نرسیده. چرا؟ این یقین تفصیلی از کجا پیدا شده؟ از اینکه اجمالا میدونم که این منزل یا تماما مال نفر اوله یا تماما مال نفر دومه. پس من تفصیلا میدونم که این بی باطله و تمام منزل به من منتقل نشده. این علم تفصیل از کجا پیدا شده؟ از علم اجمالی، از اینکه اجمالا میدونن یا تمام منزل مال نفر اوله یا تمام منزل مال نفر دومه. اینجا فقها فتوا دادن که حاکم شهر میاد این منزل رو نصف میکنه، معلوم میشه که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو حجت نمیدونن. اگه حجت میدونستن این فتوا رو نمیدادن. توجه فرمودی؟ و منا رو بزنید. تمام آنچه که گفتیم در براءت جلد 2 این موردا صفحه 206 میاد، این همین مسئله. و منها و منها و از اون موارد است. رفقا گیج نشیدا، از کدوم موارد؟ از مواردی که به نظر میرسه علم تفصیلی متولد از علم اجمالی حجت نیست. و منها، آخه به نظر میرسه، شما بعدا جواب میخواییم بدیم این به نظر میرسه. و منها و از اون موارد است حکم الحاکم، حکم کردن حاکم شرع. یعنی فقها فتوا دادن که حاکم شرع حکم میکنه به تنصیف العین، به نصف کردن عین. مثال من چی بود؟ عین منزل. کدام عین؟ التی تداعاها رجلانه، عینی که ادعا میکنند اون عین را دو تا مرد. زید میگه این منزل مال منه، بکر میگه این منزل مال منه. به حیث و یعلم، این به حیث و حتما باید باشه ها، ولی علم تفصیلی پیدا نمیشه ها. به حیث و یعلم و صدق و عهده ما و کذب الاخر، به جوری که ما به جوری که دانسته میشود صدق عهد و رجلین و کذب دیگری. ما هم میدونیم که یکی از این دوتا راست میگن و دیگری دروغ میگه. حالا فان لازم ذلک، حالا که حاکم شهر اومد این منزل رو نصف کرد، خب برای منی که شخص ثالث هستم جایزه برن نصف ای رو بخرم، نصف اونم بخرم. بله، حالا که نصف رو خریدن یقین دارن که بی باطله و تمام منزل به من منتقل نشده. چرا؟ این علم تفصیل از کجا پیدا شده؟ از اینجا که اجمالا میدونن یا تمام منزل مال نفر اوله یا تمام منزل مال نفر دومه. چرا؟ به خاطر که حاکم شهر حکم کرده. خود چون حاکم شهر حکم کرده، حکم ظاهریه. خود چه اشکال داره من برم بخرم؟ صحیحه. آخه میدونه حاکم شهر، بالاخره حاکم شهر حکمش حکم زاری میرسیم. حکم زاری در حق هر نفری، حکم واقعی در حق دیگران محسوب میشه. فان لازم ذالک، لازمه این حکم جواب ذالک رو بزنید حکم، لازمه این حکم حاکم جواز و شراء ثالث للنصف. این باله جواز میرسه صحتا، صحیح می باشد خریدن شخص ثالث لنصفین، هر دو نصف را من کل منهما، از هر یک از اون دو تا مرده. ما انه یعلم تفصیلا، با این که اون ثالثه، یعنی من علم دارد تفصیلا. علم چی داره؟ عدم انتقال تمام المال الیه، منتقل نشده تمام مال. تو مثال ما مال چی بود رفقا؟ منزل. مع انه، با اینکه این ثالث علم دارد تفصیلا عدم انتقال تمام مال الیه به اون ثالث، منتقل نشده من مالک الواقعیه، از مالک واقعی اون مال. و منها، این منها هم بخونید تمام بشه، فقه دیگه خیلی مشکل نداره. ببینید رفقا، زید یه درهم داره، یه درهم، بکر دو درهم داره. این آقا دو درهمش و اون آقا یه درهمش میان میذارن پیش یه شخص امین. الان انسان امین 3 درهم پیششه، 1 درهم تلف میشه، 1 درهم تلف میشه، 2 درهم باقی میمونه. فقها فتوا دادن اون آقایی که 2 درهم داشته 1 درهم و نیم گیرش میاد، این آقایی که 1 درهم داشته نیم درهم گیرش میاد. درسته؟ این آقایی که 1 درهم داشته نیم درهم گیرش میاد، این آقایی که 2 درهم داشته 1 درهم و نیم. درسته؟ الان من میرم نیم درهم این و نیم درهم اون رو میخرم. بعد از این که خریدم تفصیلا علم پیدا میکنم که تمام درهم ها به من منتقل نشده. چرا؟ به خاطر که این دوتا نصف من میدونم یا مال نفر اوله یا مال نفر دومه. بله تفصیلا. آقا این درهم ها 3 درهم، 3 پوله. موقعی که یکیش طلب شده، من اجمالا میدونم که این یکی یا مال یک درهمیه است یا مال دو درهمیه است، که جور نیست که نصف مال این باشه نصف مال اون. حالا ببینید آقا، حاکم شهر میگه نصف میدیم به این، یک نصف و نیم میدیم به این، من میرم نصف این و اون نصف رو از این دو نفر میخرم. اینجا علم تفسیری دارن که هر دو نصف به من منتقل نشده. علم تفسیری از کجا پیدا شده؟ از این که اجمالا میدونن هر دو نصف یه مال نفر اول یه مال نفر دوم. این که فقها گفت فتوا دادن که نصف میشه و شخص ثالث میدونه هر دو نصف رو میخره، معلوم میشه که علم تفسیری متولد از علم اجمالی رو حجت نمیدونن. اگه حجت میدونستن نمیگفتن نصف بکن و شما جایزه برات گیری بخری. این فقه به تو عبارت و منها و از اون موارد است حکمهم، حکم کردن فقها ها فی مالوکان لعهدن. بالای عهد بنویسید زید. رفقا این کلمه قد بنا شد، روش فکر بکنید. حکمهم، حکم کردن فقها ها فی مالوکان لعهدن، بالای عهد بنویسید زید، برای یکی یک درهم، زید یه درهم داره، و لآخر درهمان، برای شخص دیگر بنویسید بکر، بکر دو درهم داره. خب این آقا یه درهمش، اون آقا هم دو درهمش رو گذاشت پیش انسان امین. فتلف احد الدراهم من عند الودعیه، تلف شد. ولی تلفا باید بنویسید بدون افراط و تفرید. تلف شد یکی از این دراهم نزد ودعی، یعنی نزد امین، یه درهم تلف شد. ان، ببینید رفقا، بعضی از کتاب داره به ان، اگر به ان بود متعلق است به حکم، اگر ای با نداشت ان نبود این منصوب به نزد حافظ، منصوب به نزد حافظ این قیاسیه. حکم کردند فقها، به چی حکم کردند؟ حکم کردند به ان لصاحب الاثنین، به این که برای صاحب دو درهم، رفقا قابل صاحب دو درهم باید چی بنویسیم؟ بکر. اینا رو بنویسید حیفه. حکم کردند فقها برای این که برای صاحب دو درهم واحدن و نصفن، یک درهم و نصفه، ولل آخره نصفن، و برای شخص دیگر، رفقا برای شخص دیگر کی بود؟ زید، نصف درهمه. فانه قد، بازم قد اومد، فانه شن، روی قدم باید فکر کنید، فانه شن قد یتفق و افضاء و ذالک الى مخالفت تفصیلیه. شن چنین است، گاهی اتفاق میافتد منجر شدن این حکم فقها، اتفاق منجر شدن حکم فقها به چی؟ به مخالفت تفصیلیه، یعنی مخالفت با علم تفصیل. این قد توضیح بدم چون ساده است. آخه قد اولی خیلی مشکل بود، اینجا ساده است. این قد میگه گاهی منجر میشه، گاهی منجر نمیشه. رفقا مثل کجا؟ مثل جایی که شخص سالس این دوتا نصف رو نخره. حاکم شهر نصف میکنه، نصف میده به این، نصف میده به اون. این آقا نصفش رو نگه میداره تا ابد، این آقا نصفش رو نگه میداره تا ابد. اینجا با علم تفسیری متولد از علم اجمالی مخالفت نشده. در چه صورت مخالفت میشه؟ در صورتی که من میام نصف این رو بخرم، نصف اون رو بخرم. اینجا من علم تفسیری پیدا میکنه که هر دو نصف من منتقل نشده. این قد خیلی ساده بود، قد اول خیلی مهمه، به شرطی تا حد نیارم بگم همین امروز. قد یتفق و افضاء و ذالک، اگر رو اینا دقیق نشید دیگه دقیق نمیشید دیگه. فانه شنچنین از قد یتفق و افضاء و ذالک، گاهی اتفاق میافتد منجر شدن این حکم فقها، نگه تون نخون، اینجا ساده است، به مخالفت تفصیلیه، یعنی مخالفت شده با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی. حالا مثال میزنه، کما لو اخذ درهم المشترک بینهما ثالثون، همونطوری که اگر بگیرد درهمی را که مشترک است بین این دو نفر. رفقا مرادش از درهم مشترک چیه؟ دو تا نصفه، دو تا نصفه، نصف این میگیره نصف اون. اگر بگیرد درهمی را که مشترک است بین این دو نفر، کی بگیره؟ یک شخص ثالث. فان این ثالث یعلم تفصیلا، علم پیدا می کند تفصیلا به عدم انتقال اون درهم از مالکش، مالک واقعیش الیه. رفقا ضمیر مالکی را بزنید به درهم، ضمیر الیه بزنید به ثالث، اینجور میشه منتقل نشده اون درهم از مالک واقعیش، منتقل نشده الیه به اون ثالث. الان رفقا چند مورد گفتیم؟ مورد اول اسمش اجماع مرکبه، مورد دوم ارتکاب کلل مشتبه، مورد سوم اقتدا، مورد چهارم تنصیب و اینا.